هموطنان عزیزم سلام، من پویش عزیزدین هستم و این یک شماره اضطراری از پادکست لایه هفتمه، کاری مشترک از گروه فیلتربان و رادیو فردا. من سعی کردم تو این سری اپیزودهای کوتاه فقط و فقط راهکارهای عملی اتصال و امنیت دیجیتال رو مرور کنم و امیدوار باشم که این صدا از طریق موج کوتاه، فایل‌های کم حجم تلگرام یا هر طریق دیگه‌ای به دست شما برسه. بازگشت بخشی از اینترنت و آنلاین شدن تعداد بیشتری از داخل کشور، جدا اینکه ما رو با موج عظیمی از خشم و درد مواجه کرد، همزمان نشون داد که در روزهای سکوت و قطعی اینترنت چقدر ما آسیب پذیر بودیم و یه جورایی یاد ما انداخت که شاید در کنار سوگواری باید به آمادگی بیشتر هم فکر کرد. با توجه به ناپایداری شرایط و حتی خطر جنگ، ما نیاز داریم که مسیرهای جایگزین ارتباطی رو همین امروز بسازیم یا دست کم بهش فکر بکنیم. ویدیوها و روایت‌هایی که بیرون اومد نشون میده که چقدر حیاتیه که در نبود اینترنت در لحظات بحرانی بشه ارتباط بچه‌های یک محل رو یا کادر درمان یک بیمارستان رو با هم یا ساکنان یک مجتمع مسکونی رو به هم متصل نگه داشت و شاید این اتصال بتونه جون انسان‌ها رو حتی نجات بده. اما سوال اینه که چطور، و شاید پاسخ در بازگشت به ابزارهای ارتباطی غیر متمرکز باشه. توی این اپیزود می‌خوایم سراغ بیچت بریم، جدیدترین ابزار از این دست که چراغ ارتباط رو حتی در تاریک‌ترین لحظات هم می‌تونه روشن نگه داره. پیام رسان غیر متمرکز که بدون نیاز به اینترنت و بر بستر شبکه توری یا مش کار میکنن، فناوری جدیدی اصلا نیستم. تو سالهای گذشته گزینه‌هایی داشتیم مثل برایر یا بریج فای یا حتی جمی، اما در عمل و در موردهای واقعی این ابزارها همیشه یه جای کارشون لنگیده. یعنی حداقل تجربه شخصی من، مثلا بعضی از اینا فقط رو اندروید کار میکنن، بعضیا باتری گوشی رو واقعا میبلعیدن، یکیشون مثلا متن باز نیست، یکیشون به سرور مرکزی احتیاج داره که خودش یه جور پاشنه آشیله. اما همین چند ماه پیش یه بازیگر جدیدی وارد شد، ابزاری که نه تنها تو قطع کامل اینترنت در اعتراضات سراسری نپال امتحانش رو پس داد، بلکه حتی تو ماداگاسکار، جایی که مردم نه فقط با قطعی اینترنت که با قطع گسترده برق در زمان اعتراضات دست و پنجه نرم می‌کردن، این ابزار تونه صدای معترضین باشه و ارتباط اونها رو با هم زنده نگه داره. امروز می‌خوایم راجع به بیچت صحبت کنیم. اجازه بدید داستان رو از کاتماندو، پایتخت نپال، شروع کنم. در سپتامبر 2025 یا شهریور 1404، همه چیز از یک ویدیو در شبکه اجتماعی تیک تاک شروع شد. ویدئویی که فرزندان مقامات سیاسی نپال رو در حال نشون میداد که دارن خوشگذرونی میکنن، تجمل گرایی رو به حد اعلا رسوندن، به قول امروزی‌ها دارن شوآف میکنن و از نمایش دادن این اشغال هم ابایی ندارن، اونم در کشوری که مردمش با فقر و تورم وحشتناک دست و پنجه نرم میکردن. بلافاصله هشتگ نپوکیدز یا مثلا بچه پولدارای مثلا نپال وایرال شد و به همین واسطه خشم عمومی به یک بار منفجر شد. دولت نپال چیکار کرد؟ همین کار همیشگی که دیکتاتورا میکنن. چیکار بلدن؟ سریع 26 تا پلتفرم اجتماعی رو مسدود کرد، اینترنت رو بست و گفت آقا سانسور، سانسور، سانسور. اما دقیقاً در همین جا بود که نسل زد نپال یا همون جنزی سلاح جدیدی رو کرد. چی؟ بله، بیچت. آقای جک دورسی، مؤسس توییتر، این برنامه رو به عنوان یه پروژه تفریحی آخر هفته شروع کرده بود، اما ناگهان در اثر همین تغییر و تحولات در نپال، در عرض 24 ساعت 48 هزار نفر فقط در نپال این اپلیکیشن رو دانلود میکنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این بیچت مگه چیکار میکنه؟ به زبان خیلی ساده، بیچت گوشی شما رو تبدیل میکنه به یک دکل مخابراتی. به جای اینکه همه ما وصل بشیم به چند تا دکل، هر گوشی خودش تبدیل به یک گره یا یک دکل مخابراتی میشه. تصور بکنین توی یک کلاس درس بزرگ، در حالی که معلم مجبور کرده همه رو ساکت باشن، شما از سر کلاس میخوای پیغامی برسونی به ته کلاس. نه حق داری حرف بزنی، نه حق داری از جات بلند بشی. چیکار میکنی؟ نامه رو میدی به کناری، اون میده به بغل دستیش و همینجور دست به دست میشه تا برسه به مقصد. بیچت دقیقاً همین کارو با بلوتوث گوشی شما انجام میده. اینترنت لازم نداره، سیم کارت لازم نداره، سرور مرکزی اصلا لازم نداره. پیام شما از گوشی شما میپره، جهش میکنه به گوشی نفر بعدی که مثلا 30 متر اون طرف تر باشه و از اونجا میپره به نفر بعدی. این یعنی هر چی جمعیت متراکم تر باشه، هر چی آدمای بیشتری تو خیابون باشن، شبکه قوی تر و وسیع تر میشه. به این میگن شبکه توری یا مش نتورک. حالا برگردیم به نپال. معترضین تو نپال با این تکنولوژی چیکار کردن؟ اینا اومدن یه سری تراکت‌های پخش کردن که روش QR کد بود. مردم این QR کد رو اسکن می‌کردن و وارد اتاق‌های چت محلی می‌شدن بدون نیاز به اینترنت و هیچی. یعنی شما وارد یه میدونی می‌شدی، مثلا فرض کن مثل نارمک که همینجور میدون میدونه، بدون اینکه شماره کسی رو داشته باشی به گروه چت میدون 54 نارمک وصل می‌شی. کار به جای رسید که حتی هماهنگی برای انتخاب نخست وزیر موقت رو هم همین تاریخ پیش بردن. یعنی اینا اومدن توی گروه‌های بیچت انتخابات مجازی را انداختن. حالا این ابزار برای من و شما ایرانی چه کاربردی داره؟ تصور کنید اینترنت محله شما کلا قطع شده. با بیچت شما میتونید با همسایه‌ها، کسبه، با کسانی که تو خیابون شما هستن و خانواده‌تون در ارتباط باشین. یعنی همه کسانی که از نظر موقعیت جغرافیایی نزدیک شما هست. میتونید خبر بدید که فلان کوچه امن نیست یا فلان جا نیاز به کمک داره. این یه شبکه محلیه که هیچ کس نمیتونه دکمه خاموشش رو بذاره، چون دکمه خاموشش دست خود مردم. اما عزیزان، هیچ ابزار جادویی نیست و بیچت هم خطرات و محدودیت‌های خودش رو داره. منم به عنوان میزبان پادکست لایه هفتم وظیفه دارم که نیمه خالی لیوان رو همیشه به شما بگم. اولین مسئله که داره اینه که بردش محدوده. یعنی شما تو کفی به قول ماشین بازا در یه جای مسطح که هیچ مانعی جلوش نیست ماکسیموم تا 100 متر برد داره. دلیلش هم واضحه، بر پایه بلوتوث کار میکنه و برد بلوتوث ذاتاً محدود، همین چند ده متر. این یعنی جایی که پراکنده باشین خیلی خوب کار نمیکنه. بنابراین این ابزار اساساً برای مکانهای شلوغ، تجمعها یا فضاهایی با تراکم انسانی بالا ساخته شده. دومیش باتریه. درسته که بیچت نسبت به خیلی از ابزارهای مشابه عملکرد بهتری در زمینه باتری داره و اتفاقا یکی از نقاط قوتش همین بوده، اما چون بلوتوث باید مدام محیط اطرافش رو اسکن کنه تا پیام‌ها رو به نفر بعدی برسونه، مصرف باتری بالاست. اگر استفاده طولانی مدت دارین باید یادتون باشه که یه پاور بانک چیزی با خودتون داشته باشین. سومی که به نظرم فرق ایران با جاهای دیگه، خطر نفوذ انسانیه. مثالی که در مورد نپال زدم، یعنی پخش گسترده QR کد، شاید لزوماً در ایران ایده خوبی نباشه. تجربه امنیتی جمهوری اسلامی در این جور مسائل بسیار بالاست و توی چنین سناریوهایی احتمال حضور یا نفوذ نیروهای امنیتی تو گروه‌ها و سوپرگروه‌های عمومی کاملاً جدیه. یعنی اگه قرار باشه اینجوری ما QR کد پخش بکنیم بگیم آقا هر کی اینو اسکن کرد پاشه بیا تو گروه، خب ممکنه 4 تا نیروی امنیتی هم بیان از قرار و مدار و گرای دوستان و آشنایان شما با خبر بشه. با این حال بیچت میتونه برای گروه‌های کوچیک، محلی، خانوادگی یا شبکه‌های مبتنی بر اعتماد، گفتم مثلا مثل اعضای یک بیمارستان، ابزار مفید و امن‌تری باشه، به شرطی که استفاده محتاطانه و هدفمند ازش بشه. ما میتونیم به وسیله بیچت در محیطی که اینترنت نیست حامل صدای همدیگه باشیم تا حالا یکی از اون محیط بالاخره به اینترنتی، به استارلینکی، به جایی دسترسی پیدا کنه و اون وقت این محتوا به شبکه جهانی اینترنت منتقل بشه. لینک دانلود امن و بررسی‌های فنی بیشتر در مورد بیچت رو میتونید از طریق کانال پسکوچه دنبال کنید و اطلاعات و آخرین اخبار حوزه حقوق دیجیتال رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیلتربان پیدا کنید. قبل از اینکه خداحافظی کنم یه بار دیگه این رو هم بگم که اگر یکی از نزدیکان شما در جریان اعتراضات سراسری اخیر بازداشت شده یا جان شیرینش رو از دست داده، خطر دسترسی غیرقانونی به حساب‌های دیجیتالش بسیار بالاست و زمان در این زمینه نقش حیاتی داره برای اینکه این حساب‌ها به دست نیروهای امنیتی نیفته. برای ایمن‌سازی حساب‌ها و حفاظت از داده‌ها و شواهد دیجیتال میتونید فوراً با میز کمک‌های فوری امنیت دیجیتال میان از طریق بات تلگرامی تماس بگیریم. بات تلگرامیش هست @میان، در واقع دو تا ای داره، MIAAN _ helpline HELPLINE _bot. در تلگرام میتونید با این ارتباط بگیرید. همین هلپ دسک میانم اگه سرچ بکنید لینک‌های ارتباطیش میاد. ما هر روز به دنبال روزنه‌ای برای برقراری ارتباط میگردیم، اما شما خود نورید و باور بکنید که دل ما هم پیش شماست. مراقب امنیت فیزیکی و دیجیتال خودتون باشید و تا اپیزود بعدی فعلا خداحافظ.